لحظه هاتون سرشار از موفقیت و سربلندی. از پخش رادیو اقتصاد با شما خوبان شنونده هستیم. دعوت میکنیم شنونده برنامه چالش باشید در این لحظه.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. کارشناسان برای صنعت نفت ایران که هدف نوک پیکان تحریم‌های آمریکا قرار گرفته، آینده‌های متفاوتی رو پیش‌بینی می‌کنند. اما فارغ از هر نوع پیش‌بینی، باید به راهبردهای اصلی کشور، یعنی دوری از وابستگی هزینه‌های بودجه به نفت، نگاه کرد و اینکه بر اساس بیانیه مهم و راهبردی رهبر معظم انقلاب که موسوم شد به گام دوم انقلاب، چه الزاماتی باید لحاظ شود. این برنامه چالشه که از رادیو اقتصاد می شنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما مخاطبان برنامه چالش رادیو اقتصاد، من امیر حسین راسخ هستم. در این برنامه درباره پیش بینی سناریوها برای آینده نفت ایران و صادرات اون صحبت میکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 و نشانی سایت اینترنتی شبکه هم radioiqtisad.irib.ir که میتونید و در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. در این برنامه آقای مهندس حمیدرضا سالکی، نایب رئیس محترم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، تلفنی مهمان ما هستند. در ادامه برنامه در خدمت آقای دکتر محمدرضا اکبری هم خواهیم بود، کارشناس محترم حوزه نفت و انرژی. آقای مهندس سالکی، خدمتتون سلام و عصر بخیر عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
خواهش میکنم. منم سلام دارم خدمت جناب والی و برنامه با شنوندگان محترم، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. دعوت میکنم شنوندگان ارجمند ابتدا گزارشی رو درباره موضوع برنامه به اتفاق بشنویم. حاوی نکاتی است که در طول برنامه دربارش بیشتر صحبت خواهیم کرد.
اردیبهشت ماه که آمریکا از برجام خارج شد، نه تنها صنعت نفت ایران بلکه مشتریان نفتی ایران را هم تهدید کرد که اگر به واردات نفت از ایران ادامه دهند، آنها را هم تحریم خواهد کرد. هدف آمریکا به صفر رساندن نفت ایران بود که در نهایت موفق نشد و به 8 مشتری نفت ایران معافیت داد، اما از آنها خواست به مرور واردات نفت از ایران را کاهش دهند و به صفر برسانند. زمان تعیین شده برای این کشورها اردیبهشت ماه سال جاری است، اما به گفته رئیس جمهور پیشرفت های کشور علارغم تهدیدهای ضد ایرانی متوقف نشده و ادامه دارد.
من در اینجا باید به ملت بزرگ ایران، به صنعت نفت، به سپاه پاسداران، به مهندسین ما، به کارگران عزیز ما، به تلاشگران ما در صنعت نفت از طرف ملت ایران تبریک بگم. شما بودید که در زمان جنگ نفت ما رو تولید کردید، نفت رو صادر کردید. شما بودید که سوخت مورد نیاز و انرژی مورد نیاز رو در شرایط جنگ تامین کردید. شما هستید امروز که در شرایط جنگ اقتصادی دلاورانه ایستادید و دارید تلاش میکنید و هر فازی تمام میشه به فکر فاز بعدی هستید، هر پالایشگاهی تمام میشه به فکر پالایشگاه بعدی هستید.
کارشناسان برای صنعت نفت ایران که هدف نوک پیکان تحریم‌های آمریکا قرار گرفته، آینده‌های متفاوتی را پیش‌بینی می‌کنند. یکی از صدمه خوردن این صنعت می‌گوید و دیگری این صنعت را حتی در شرایط تحریم سرپا و مقتدر می‌خوانند. در این میان دکتر سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی و تحلیلگر ارشد مسائل نفتی، سه سناریو را برای آینده نفت ایران پیش‌بینی می‌کند که در خوشبینانه‌ترین حالت SPV به صورت گسترده و قانع کننده فعال شده و همکاری خوبی با بانک‌های اروپایی، چینی و هندی برقرار می‌شود و معافیت‌های 8 کشور وارد کننده نفت ایران از یک سو و روند کاهشی تولید نفت اوپک از سوی دیگر ادامه خواهد یافت و تهاتر نفت با تجهیزات و کالاهای مورد نیاز به ویژه در همکاری با همسایگان دنبال می‌شود که در این شرایط روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت ایران صادر خواهد شد. اما در بدبینانه ترین سناریوها صادرات نفت ایران بین 600 تا 800 هزار بشکه خواهد بود و در سناریوی ما بین این دو حالت صادرات روزانه 1 تا 1.2 میلیون بشکه نفت پیش بینی می شود. در برنامه چالش امروز به بررسی سناریوها برای آینده نفت ایران می پردازیم. با ما همراه باشید.
آقای مهندس‌سالی، بحث نفت، بیماری هلندی، وابستگی هزینه‌های بودجه به نفت، سالیان متمادی است که ما از این موضوع صحبت می‌کنیم. دولت‌های مختلف بر اساس اسناد بالادستی که برنامه‌های توسعه باشند ادعای این رو کردن که ما تلاش کردیم وابستگی هزینه‌های بودجه رو به نفت کم کنیم، خام فروشی رو ازش پرهیز کنیم، اما واقعیت مطلب این هست که همواره دعب وزرای مختلف وزارتخانه نفت تولید بوده نه حوزه مصرف، و بحث تولید وقتی مطرح میشه بحث فروش اون و رقابت برای بیشتر فروختن اون به مشتریان نفتی بوده. اینکه ما دعبمون دعب تولید هست شاید دعب بدی نباشه، و اینکه ما بتونیم مشتریان بیشتری رو جذب کنیم این هم بسیار مطلوب، اما موضوع خام فروشی، توجه نکردن به مقوله مصرف، نکاتی است که شاید وزرای مختلف نفت، نمیگیم عاجز، اما واقعا نتونستن این راهبرد رو عوض بکنن یا حداقل به سمت اون حرکت کنن با سرعتی متناسب. چرا فکر میکنید حالا جدایی از موضوع تحریم ها ما نمیتونیم به سمت کاهش وابستگی هزینه های بودجه به نفت حرکت کنیم، چیزی که به کرات در اسناد بالادستی آمده و حتی در بیانیه مهم راهبردی رهبر معظم انقلاب هم بر اون اشاره شده، اینکه مورد خطاب رهبر معظم انقلاب جوانان و ورود اونها به این عرصه و پرداختن به این موضوع است؟
جان راسخ، ببینید سوالی که شما باید مطرح میکنید یک سوال اساسی است که برمیگرده به مدل اداره وضع اقتصادی کشور تا به امروز. بله. و الان واقعا پاسخی که ببینم شما دون برش هستید به این خط میشه که خب ما چرا امروز اینجا هستیم واقعا.
بله.
چه سوالی.
بله.
خب ببینید این ماحصل یک پیشینه، یک تاریخ کشور ما که حالا از کمتر از 10 سال 70-80 سال پیش که به حال اقتصاد ما اقتصاد اومد نفت توش میاد و مدل نمیشه و یه چارچوبای پیدا میکنه و معموله دولت چیز میگیره و هیچ دولت تازه نفتی خصوصی هم بوده و بعد اولین بار که واسه همین زبطی شام میاد و خودش هم میاد و اقتصاد میکنه و میشه مردم یک مقدار هم مثلا تکس و مالیات دولت بردون. ولی این نماشه ها دولت ها میان چون کنن نقشه هم حتی نقشه خودتی میگیرن و دولت بزرگتر میشه بزرگتر میشه و بگه خب من درامون نفتی هم برم خودم میان رفاه ایجاد میکنم معیشه ایجاد میکنم اشتغال تو کارخونه های بزرگ مردم خودا خودو همش میاد و دولت به یک بزرگ بزرگتر میشه.
بله.
و این روند همینطور ادامه داشته تا به امروز. حالا انقلاب اسلامی هم میاد که ما به حال توی از بخش ها واقعا حمایتایی که دولت های وقت بعد از انقلاب کردن صاحب صنعت شدیم، مثلا صنعت برق ما واقعا قبل انقلاب به این شکل نداشتیم.
بله.
ولی حمایت دولت ها باید شد صاحب صنعت هم بشیم. ولی کن اون نکته که شما اشاره کرد بیماری هلندی و این وابستگی کماکان در اقتصاد ما تعیین شده و تا همین امروز هم به حال این نگاه هست و حتی میگم خصوصی‌سازی هم که مقام آدم رهبری در دیدار آخر با دولت صحبت بود به خصوصی‌سازی هم چیزی که مورد انجام بوده نبوده و نه دولت قبل نه دولت آقای روحانی و همینطور همه در این موضوع تو که باید عمل نکردن.
بله.
خب این برمیگرده به همین که وقتی مثل یک شانس پیچه به سر خودتون بیاد همیشه مایان و حقوق بذارید.
بله.
یه حقوق تو جیبش بمیدید اون پسر شما یه دنبال کار و معیشت و زندگی و اینا برای استقرار خودش میره.
بله.
و ما هم همینطور بار اومدیم، ما 70-80 سال همینطور بار اومدیم تا به امروز.
بله،
باید مدل اداره کشور رو فکر کنیم عوض کنیم، و این دولت میتونه بیاد این کار عوض کنه که در خودش ببینه این توانایی داره که از قدام سیلهای بنقومه کشور، مثلا هم به تاثیری که الان از یاد نیروی انسانی موقعیت ایران در منطقه آب منطقه میتونه بشه، ظرفیتهایی که داره الان مثلا بنده 500 میلیون مثل مکرد داریم گاز مصرف کنیم، بنده کلا اروپا داریم گاز مصرف میکنیم، یه دولتی بیاد بگه نه من اینو میکنمش نیست و بقیهش رو درآمد به مردم ایجاد میکنم، معیشت به مردم ایجاد میکنم، اشتغال ایجاد میکنم و نشون بده با شاخص. اگه واقعا یک دولتی بیاد بگه من برنامه خودم رو برای 5 سال 7 سال 10 سال طراحی کنیم به این شکل، مردم هم مطمئن بشن، اعتماد کم بشه برشون، مردم همراهی میکنن یا ما این دوران گذر رو طی میکنیم و کاملا از نفت فاصله.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمد رضا اکبری، رئیس محترم اندیشکده تحلیلگران انرژی و کارشناس حوزه اقتصاد انرژی، مهمان ما در استودیو هستند. آقای دکتر اکبری، خدمت جناب عالی سلام و روز بخیر عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، انشالله که امروز بحث خوبی رو بتونیم تو این حوزه دنبال کنیم.
خیلی متشکرم. پیش از حضور شما در استودیو دقایقی که آقای مهندس صالحی صحبت می‌کردند و جناب علی آماده بودید برای ورود به استودیو، آقای مهندس صالحی اشاره کردند به بیماری هلندی، اینکه ما مدل اقتصادی اداره جامعهمون دچار مشکل هست که الان داریم فکر می‌کنیم با توجه به تحریم‌ها چه سناریویی رو برای فروش نفت طراحی کنیم، یعنی به این فکر کنیم که خب حالا مدل گرداندن اقتصاد ما این هست و حالا که با یک فشار بیرونی مواجه شدیم چه سناریویی رو طراحی کنیم که همین مدل رو به شکلی بهتر ادامه بدیم، یعنی دعب ما همچنان تولید بی توجه به اینکه ما چگونه داریم مصرف میکنیم و اینکه خب حالا اگر دور زدن باشه از چه راهی دور بزنیم تحریم ها رو، فارغ از اینکه ما هم افق 1404 مون، هم اسناد بالادستی مون، هم سیاست کلی اقتصاد مقاومتون و شاید مهمتر از همه اینها بیانیه مهم راهبردی رهبر معظم انقلاب که موسوم شد به گام دوم انقلاب، نمیخوام بگم بی توجه به اینها باشیم، عملا نتونیم اینها رو اجرا بکنیم. ستاد داریم، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، طرحهای ملی تعریف میکنیم اما در اجرای اونها میخوریم به جایی که خب حالا با کدوم منابع، منابعی که الان برای دریافت اونها با چالش تحریم مواجه هستیم. میگیم اقتصاد رو مردمی کنیم آقای دکتر اکبری، میگیم بخش خصوصی رو ورود به اقتصاد بدیم یا بیشتر واردش کنیم در حوزه اقتصاد، ما اصلا در حوزه نفت میتونیم بگیم مردمی کردن اقتصاد؟ اصلا یه همچین نگاهی نگاه منطقی هست تو شرایط فعلی؟
درسته. ببینید حالا با توجه به فرمایشی که داشتید روی موضوع حالا بحث مشکلاتی که ما تو حوزه اقتصاد داریم، متاسفانه ببینید نظام بودجه ریزی ما یک مشکل اساسی و جدی داره که ما همیشه میایم در واقع تو بحث دخل و خرج کشور همیشه نگاه میکنیم ببینیم چقدر ما درآمد داریم و بعد در اساس همین درآمدی که داریم خب قاعدتا میایم خرجمون هم متناسب با اون میچینیم و
البته معکوسه ها، میگیم چقدر هزینه داریم بریم براش درآمد کسب کنیم،
درآمدش در واقع بیایم مشخص میکنیم. نکته اینه که این نظام درستی نیست، ضمن اینکه شما منابع درآمدیتون معمولا چی بوده، همیشه منابع درآمدی ما سه تا رکن اساسی داشته، یکی بحث فروش نفت بوده حالا یا مشتقاتی که در واقع شامل حالش میشده، یکی بحث مالیاتی بوده و بعضی هر چقدرش هم که کم میآوردیم با بحث اوراق و استقراض در واقع میرفتیم جبران میکردیم، یعنی هیچ وقت ما نمیمدیم این سازوکار رو به طوری بچینیم که ما اول ببینیم مدیریت هزینه ها رو انجام بدیم و ببینیم در واقع هزینه ما به چه صورت باید هزینه بشه، بعد اصلا چقدر هزینه ما ضروریه چقدر هزینه ما غیر ضروریه و بعد بر اساس اون بیایم بگیم خب حالا از این هزینه هایی که ما داریم اینقدرش رو به درآمدهایی که داریم تخصیص بدیم، ما بقیه درآمدها رو صرف امور زیرساختی کشور و توسعه کشور کنیم. و متاسفانه این همیشه اینطور بوده که ما همیشه هزینه ها رو میتراشیدیم و هر چقدر بوده رو میمادیم در واقع تو این زمینه هزینه میکرد. این یه مشکل اساسی بوده و این هم شما نگاه کنید همیشه تو سنوات گذشته باعث این میشده که ما بر اساس سازوکاری که در واقع میچیدیم این بوده که ما همیشه وابستگیمون به نفت بیشتر میشده، یعنی زمانی که ما مثلا تحریم نبوده شرایط خوب اقتصادی بوده، یه مرتبه فروش نفت رفته بالا، خب درآمد دولت خوب شده تو این زمینه، خب خرجش هم اونجا بیشتر شده چون نیومده اینجا بر اساس یک ساختار منطقی مدیریت کنه هزینه هاشو، گفته خب پس پول دارم میتونم برم خرج کنم.
یعنی الان نکاتی رو که آیمان سالهی اشاره کردن، مدل گرداندن اقتصاد ما دچار اشکال هست. شما ناشی از نظام بودجه ریزی میبینید؟
یک بخش قابل توجهش مال اینه و یه بخش قابل توجهش مال ساختارهای اساسی کشوری که ما هیچ وقت نخواستیم اینا رو به صورت اصولی بررسی کنیم.
اگر بخوایم داخل پرانتز نگاه بکنیم، این ساختار که اشاره کردید، رهبر معظم انقلاب دستوری رو به مجلس دادن تحت عنوان اصلاح ساختار. آره. خیلی البته باز نشد، اما اون چی که رسانه‌ای شد این بود که بخش مهمی از فرمایش از تاقا برمیگرده به اصلاح ساختار بودجه. آیا یه همچی اتفاقی میسره؟ بعد حتی در واقع یک تایتل زمانی رو هم ایشون تعریف کردن که ظرف 4 ماه بعد این اتفاق بیفته. یعنی معتقدید اگه ما تو اصلاح ساختار، به سمت اصلاح ساختار بودجه کشور حرکت کنیم، میتونیم عمده اون چالش هایی که جناب علی داره بهش اشاره میکنید یا ایمان سالی بهش اشاره کردن رو، نمیگم اصلاح کنیم، بریم به سمت روند اصلاح؟
بله، من تقریبا میتونم بگم که بخش قابل توجهش اونجا میتونید حداقل شما یا شناسایی کنید که حداقل بدونید مشکلات چیه، یا یک مرحله جلوتر برید توی بحث اصلاح. ببین همین بحثی که شما فرمودید روی موضوع این که حالا ما خام فروشی داریم میکنیم یا بحث مردمی کردن توی حوزه نفت، ما شاید چندین جلسه مونا خدمت شما بودیم، خدمت مردم شهر تهران هم بودیم تو جلسات مختلف یا جای دیگه که جلسات کارشناسی بوده. اصلا یکی از انگیزه های اصلی وزارت نفت برای خام فروشی همین ساختار بودجه ریزیه. من حالا تو جلسات قبلی هم در واقع خدمت رو مطرح کردم، این سازوکار 14.5% که اومده برای شرکت ملی نفت رو تبدیل کرده به شرکت فروش نفت، یعنی گفته شما به هر بزای هر یه بشکه نفتی که میفروشی 14.5% برده برای خودت، عملا اومده به طور غیر مستقیم انگیزه داده و جایزه داده به شرکت ملی نفت.
بله.
که تو اگر نفتو فروختی و نفتم فروختن، نه اینکه به داخلی بفروشی، نفتو صادر کردی، شما میتونی 14.5% از هر بشکه رو بذاری تو جیب خودت بابت هزینات.
البته آیه دکتر اکبری ببخشید صحبتمو قطع میکنم، دوست دارم که آیه سالی هم در این باره اظهار نظر بفرمایید. من همین سوالو از آیه زنگنه پرسیدم 22 بهمن همین امسال، شب 22 بهمن روی آنتن زنده اومدن و این رو گفتم که ما از کارشناسان مختلف و جمله خود جناب علی که چندین بار داریم برای صحبت کردیم و حتی ایمان صالحی، گفتم ما با کارشناسان مختلف صحبت کردیم، حتی نمایندگان مجلس، که اگر قانون الحاقی نفت رو اصلاح بکنید، این که سهم فروش نفت به داخل برای تبدیل به فراورده مثل پتروشیمی ها، اگر این سهم 14.5% رو به دولت بدید، شاید دولت این ولع فروش نفت به خارج از کشور و دریافت اون سهم 14.5% رو تعدیلش بکنه و این اتفاق بیفته. نمایندگان مجلس استقبال کردن و گفتن ما منتظریم دولت بخواد این کار رو انجام بدیم. آقای زنگنه اشاره کردن که این اتفاق داره میفته، یعنی ما به داخلی هام که نفتو میدیم برای تبدیل به فراورده، اون سهم 14.5% رو میگیریم. بعد من اشاره کردم که آقای زنگنه اگر اینطور هست، چرا موقع افتتاح فاز دوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس شما گفتید همه خوشحالن ما ناراحت به خاطر این سهم؟ گفتن که نه، من به خاطر اون سهمی که دریافت نمی کنیم ناراحت نیستم، چون دریافت می کنیم، اما ما اون چی که به داخلی ها می فروشیم رو یارانه ای می دیم، یعنی به قیمت ارزان‌تر. آیا این قابل اصلاح نیست؟
بله، این کاملا قابل اصلاح. اصلا یه طرحی که وجود داره تو این زمینه، اصلا چرا باید دولت وارد این قضیه بشه؟ ببین ما اعتقادم اینه، الان با توجه به بحث اصل 44 پالایشگاه خصوصی شدن.
بله.
خب وقتی پالایشگاه خصوصیه، عملا باید بیاد قیمتشو به نرخ آزاد خریداری کنه، محصولش هم به نرخ آزاد بفروشه.
بله.
و این در واقع قرار سوبسیدی هم حاکمیت یا نظام یا دولت. بله. بده به سازوکار در واقع دولت به مردم، در واقع به این صورت بشه که نهایتا بنزین رو به قیمت فوب یا به قیمت آزاد خریداری کنه از پالایشگاه، بعد بیاتون سازوکار توزیعش، خودش هر سازوکاری داره میخواد سهمیه بندی کنه، میخواد کارت سوخت را بیاندازه، میخواد اصلا سوبسید بده به قیمت پایین بده، اون کارو کنه. اما این سازوکاری که الان دولت را انداخته اینه که میاد میگه آقا اصلا پالایشگاه حق نداره دیده اقتصادی تو این قضیه داشته باشه، من اینجا نفتو بهش میدم و ازش 5 فرآورده اصلی رو میخرم. یعنی حتی نمیگن میخرم، میگه من نفتو بهش میدم، فرآورده اصلی ازش میگیرم، تو اینجا بابت هر بشکه که من بهت میدم پالایش انجام میدی، تو یه کار حق العمل کاری توی انجام میدی، مثلا به ازای هر بشکه اینقدر شما میگیری. خب این اصلا عملا اقتصاد اون پالایشگاه رو میبره رو هوا، یعنی اصلا اون پالایشگاه دار هیچ وقت هیچ انگیزه ای نداره، چه بره تو سمت اصلاح ساختارش، چه بره به سمت اینکه مثلا محصولات با ارزش افزوده بالاتری تولید کنه، چون عملا نفت با یه قیمت توافقی و دستوری میگیره، بنزین و گازوئیل و فرآورده های حالا اصلی که میخواد بفروشن با یه قیمت دستوری میفروشه. ما بحثمون تو این قضیه این بود که ببین، اولا این سازوکار اگر اصلاح بشه، ما قبل از این که ما بخوایم حالا وارد بحث خود پالایش و جلوگیری از خام فروشی بشیم، نظام ساختار مالی و رابطه مالی شرکت ملی نفت و وزارت نفت باید توی موضوع یک اصلاح جدی بخوره، که اینم تو قانون بودجه یا قانون 5 ساله کشور میشه اینو دید که این یه چیزی هست که تو سیاست‌های کشور اومده، سیاست کلی نظام قاعدتا میتونه تعمیم پیدا کنه به سیاست‌های به قوانین 5 ساله و بعدم قوانین سنواتی. ما باید برای شرکت ملی نفت قائل باشیم به عنوان یک شرکت ملی نفت به ازای تولید هر بشکه نفتی که میده بهش یک چیزی رو به عنوان حالا پاداش یا به عنوان حق العمل کار بدیم و دیگه مسئولیت فروش نفت رو به عهده شرکت ملی نفت یا درآمدش رو در اختیار اون قرار ندیم. اون دیگه مال حاکمیته، چون از انفال بوده در اومده، اینجا باید شرکت ملی نفت در واقع مجری سیاست‌های نظام باشه. این که دیگه اون چقدر بفروشه به خارج یا به چقدر به داخل بفروشه رو نباید خود شرکت ملی تعیین کنه یا حداقل گره بزنه منافعشو به این موضوع. ما باید بگیم اگر شرکت ملی نفت ما داره 4 میلیون بشکه تولید می‌کنه، ما به ازای 4 میلیون بشکه یه پولی بهش میدیم و باهاش حساب کتاب می‌کنیم، که اینطوری اتفاقا انگیزه شرکت ملی نفت برای تولید بیشتر نفت بیشتر میشه تا برای فروش بیشتر نفت. الان انگیزه شرکت ملی رو تولید نیست، انگیزه بیشترش اینه که من بیشتر تولیدم اگه می‌خوام کنم که بیام صادر کنم.
تولید برای فروش،
تولید برای فروش احسن و فروش هم فقط صادرات میشه اینجا، چون تقریبا 3 برابر درآمدش براش بیشتر میشه و حالا حداقل دلاری ریالی میشه دیگه، چون میگم من دلاری میفروشم اینجا میخوام ریالی بدم به اینجا و اون نرخ تسریع هم که میدونیم همیشه نرخ تسریع محل دعواست به بوجه دیگه، چون نرخ آزاد و مثلا شما یه چیزی تو بازار دارید نرخ نیمایی و نرخ در واقع دولتی هم یه بحث میشه. لذا پس این کلنگش رو همین بودجه میخوره، یا حداقل اگه نگیم تو بودجه میخوایم اجرایش کنیم یعنی یه قدم جلوتر تو قوانین 5 ساله که حالا حداقل میشه گفت شاید سال دیگه یا یکی دو سال دیگه برای برنامه هفتم ما داریم آماده میشیم، اونجا دیگه حداقل این قوانین بیاد. خیلی حالا نکته مهمی هم از اگه اینم توجه کنیم، ما همین بحث 14% برای اینکه شاید تو قوانین سنواتی ما هم پیچ شل نشه، این نکته بود که ما تو بررسی ها فهمیدیم اینو تا قوانین 5 ساله هم برده بودن همین عدد اونجا گذاشته بودن، چون میدونید اگر تو قانون 5 ساله ما تدوین بشه و قوانین سالیانه ما بخواد مغایر با اون باشه باید 2/3 مجلس رأی بده و به این راحتی دیگه نمیشه تغییرش داد. و یه نکته جالب اینه که اتفاقا شاید میشه گفت از محدود قوانین کشوری که رفته تو اونجا به صورت عدد در اومده تو قانون در واقع 5 ساله ششم و عملا این لفظ 14% در اومده و اونجا مشخص شده و عملا ما خیلی هم نمیتونیم توی چون ما خیلی رفتیم اینو پیگیری کردیم، حتی با نماینده های مجلس صحبت کردیم که بعد میگفتن خب این چون رأی زیادی میاد میخواد ممکنه حتی تو مجلس هم رأی نیاره، چون این رأی 2/3 باید درش گرفته بشه. ولی خب باز هم اگه نماینده ها همت کنن توی این زمینه و واقعا عزمشون رو جذب کنن شاید واقعا بتونیم این قضیه رو توی مجلس ببریم جلو، ولی انتظار داشتیم امسال باز این اتفاق بیفته که بازم این اتفاق برای امسال نیفته.
خواهش میکنم آقای مهندس‌علی، فکر میکنید با اصلاح ساختار بودجه ما میتونیم به سمت و سوی حرکت کنیم که به جای سناریو نویسی برای فروش نفت سناریویی بنویسیم که از نفت فراورده ای رو به دست بیاریم، این فراورده با ارزش افزوده بیشتری برای کشور باشه، هم بسترسازی ایجاد شغل در صنایع متوسط و پایین دست رو ایجاد بکنه و همین که مشکل و چالش تحریم رو برطرف بکنه؟
به نظر میرسه که این صحبت ها انتهایی های جامعه اکبری هم همین بود که انگیزه رو در حال مجموعه نفت میداره بالا و هرچی به سمت آزادسازی حرکت کنیم تا بتونه واقعا توانمندی ها ظرفیت ها رو بشه برای از شخصی بیشتر از نفت، و این حرف درستیه و میشه برش هم ما به این فکر کنیم که در امتداد همین موضوع بریم به سمت یک خود شرکت ملی نفت که امروز فقط به قول شما خیلی فقط تولید میکنه و تا نفت رو میفروشه، مأموریتش عوض بشه و تبدیل به شرکت بالادستی نفت مثلا پترونوس بشه، مثل گازپروم بشه و میتونیم از این بابت و به حال شایسته کشور هم هست که واقعا یه شرکت اینطوری ما داشته باشیم بیاد و سهامش هم در بورس واگذار بشه به مردم بخشی از سهامش و مثلا مشکلات اول واقعا مجموعه پایین دستی هم درست بشه و علاوه صنعتی هم صنعت نفت ما کامل تر بشه تا در موقع تحریم به مشکل نخوریم. این هم برحال بخشه دیگر از صحبت های شما که میتونه واقعا در زنجیره کار بهش نگاه کرد، ولی موضوع همین رو برمیگرده به فرضای فکری که آقایون دارن. ما آزم فکر کنم برحال چه بوده بیدی افضانه دیگه برمیگرده به کانسپت و کلن مدل اداره ادامه مسیر. من فکر می‌کنم باید واقعا ذهنهایی که تا اینجا این تفکر رو دارن که کشور به این سمت رفته اونو باید به حال تفکرشون عوض بشه، که با این تفکر و با این نگاهی که دارن ما هم شاید ضعیف در شدن بخش خصوصی هستیم، شاید کوچکتر شدن این اقتصاد هستیم، شاید هستیم که فرصت‌ها رو از بین میده و ظرفیت‌هایی که میتونه با مهوریت قرار دادن بخش خصوصی بره و از جمله و این سرمایه به نسلی هم که داریم به عنوان یک سرمایه که میتونه یه مزیت تلقی بشه و نه اینکه فقط بفروشیم بخوریمش، که یه اشتباه بزرگی بود که از پدران ما به حس سیاری رو انجام میدیم. من فکرم واقعا حرفم اینه که هی ما به این مورد بودجه صحبت کنیم، در مورد مسائل صحبت کنیم، ما چندین سال داریم آن راسخ میدونه تو مجلسم میریم این صحبتها رو میکنیم، ولی چرا تاثیر به اثر داده نمیشه؟ چرا سرعتمون کمه؟ چرا همون نقطه هستی؟ من فکر میکنم باید به حال برگردیم به نگاه ها. اگه نگاه ها عوض بشن در کلان، ما در پایین دستی ابزارش رو فراهم میکنیم، این مشکلی نداره، بیمونم شدنیه. ولی
خیلی متشکرم آقای منصاله، همراه ما باشید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خواهش میکنم آقای دکتر اکبری، برای اینکه مفاهیم هم تکراری رو نگیم، چون به حال در این حوزه خیلی صحبت شده، یعنی واقعا شرمنده که الان این صحبت ها رو میشنوه، میگه خب این صحبت ها با ادبیات مختلف در طول چند سال گذشته گفته شده. الان مشخصا بنده خدمت شما 64 بار این مباحث رو مطرح کردیم، تو در یه قالب دیگری، مثلا به حوزه گاز ورود کردیم یا حوزه مثلا خامفروشی ورود کردیم، اما این نگاه نگاه کلی تری است. برای اینکه این مفاهیم هم تکراری نباشه هم انتزاعی نباشه، یعنی یه مقدار واقعی نگاه بکنیم به این قضیه، بیایم به عملکرد بخش خصوصی نگاه بکنیم. ما تو حوزه پتروشیمی ها بالا دستمون بیشتر از پایین دست بود، مثلا تا 5-6 سال گذشته. از 5-6 سال گذشته تو پایین دست هم اومدیم ظرفیت سازی کردیم، با یک تغییر ساده مکانیزم قانونی برای دریافت مالیات تونستیم پایین دستمونم میل سرمایه گذاری رو زیاد کنیم تو بخش خصوصی، به حمدالله ایجاد شد. و لااقل اگر صادرات هم تو این حوزه نداریم یا کمه، دست کم ما صنایع پایین دستمون با فعالیت پتروشیمی های پایین دست در داخل فعال، ما حداقل جلوی واردات خیلی از محصولات پایین دست پتروشیمی رو داریم میگیریم. این خودش پیشرفت بزرگی است با یه تغییر خیلی ساده دیگه، این یه چیز ذهنی نیست، یه تصمیمی گرفته شد تو این حوزه. ما در داخل احساس خود اتکایی کردیم و الان داریم بهرش رو هم میبریم. برای اینکه انتزاعی و ذهنی صحبت نکنیم، یه حرفی بزنیم که مردم وقتی میشنون بگیم خب مثلا میشه امیدوار بود به این که ما پایان برنامه ششم توسعه بریم به سمت مردمی کردن موضوع نفت، موضوعی که اصلا خیلی دور از ذهن هست. یعنی واقعا آدم حس میکنه که تنها حوزه‌ای که نمیشه مردمیش کرد همین حوزه است، چون لااقل تو 100 سال گذشته که اینطور نبوده. ما صنعت نفت هم ملی کردیم، اما ملی عملا نشد، دولتی شد. عملکرد بخش خصوصی رو تا اینجا شما چطور ارزیابی میکنید؟ البته آقای منصاله ای که خب به حال نماینده بخش خصوصی یا به تعبیری تو پارلمان بخش خصوصی هستن، شاید بهتر بتونن این موضوع رو باز کنن، اما شمایی که از بیرون به عنوان یک کارشناس نگاه میکنید، عملکرد بخش خصوصی رو اینقدر موفق میبینید که اگر این تصمیمات در حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری دیده بشه، بگیم آقا بخش خصوصی ما اینقدر توانمند هست که بیاد ورود کنه تو این عرصه، هم اقتصاد رو دست بگیره، هم او بستر ساز مردمی شدن اقتصاد بشه، به ویژه در حوزه نفت.
درست. ببینید حالا بخش خود نفت رو اگر در واقع اختصاصی خود بالادست نفت که مجموعه در واقع اکتشاف و بهره برداری و تولید نفت میشه رو بخواید مورد بحث قرار بدیم، خب ما توی این زمینه محدودیت قانونی داریم، یعنی بحث خود سیاست‌های کلی اصل 44 اصلا اومده استثناء کرده، گفته شما همه بخش‌ها رو میتونید خصوصی کنید الا یکی بخشش
حوزه
بالادست. حالا اونم به دلیلی که در واقع قانون‌گذار اون زمان شاید یه محدودیتایی رو مد نظر داشته، یا از بعد امنیتی یا از بعد در واقع اجتماعی یا از حتی بعد اقتصادی، و تصمیمی نداشته که فعلا اون بحث تولیدی یا بخش تولید نفت کشور رو به بخش خصوصی واگذار کنه. حتی شما تو این بواسطه هم که تو قرارداد آی پی سی مطرح شد و اینا، یکی به بحث جدی این بود که مغایرت قانونی داشته،
اشکالاتی داشت،
حتی تا دیوان در واقع دادگستری هم رفت و مثلا باعث شد تغییراتی موادش کنه که مغایرت نداشته باشه. یعنی یه موضوع جدی قانون‌گذاریه که این یه بحثیه که خود مجلس هم تصویب کرده بود که این باشه. حالا اینکه ما سیاستمون این باشه که ما واقعا بخش بالادست هم ببریم توی حوزه بخش خصوصی، یه میتونه محل بحثش، من الان نمیخوام واردش بشم.
البته خب بخش خصوصی رقابت هم نمی‌کنه، به جهتی که سرمایه‌گذاری توی این حوزه در واقع دیر بازده، شاید
ولی جذابیت خودشو داره. ببینید اگر واقعا فضا باز بشه، و حالا با توجه به سبک قرارداد نوع قرارداد که الان تو دنیا میگه فقط ما ایم که داریم بخش، یعنی بخش بالادست رو خودمون داریم میکنیم، خیلی از کشور دنیا اتفاقا اومدن باز کردن درشو و هم خودشون استفاده کردن، یعنی منفعتشو بردن، و همین که بخش خصوصی، اما یه سری الزامات و پیش شرطایی داره که اگر اون رعایت نشه ما شاید بیافتیم توی بلایی، یا توی مسیری بیافتیم که مثلا الان توی بخش خصولتی خودمون یا بخش خصوصی خودمون تو حوزه‌های خصوصی گیر کردیم. یعنی ما هدفمون از خصوصی‌سازی بود که بهره‌وری بره بالا، در واقع اقتصاد پویا بشه، اون مجموعه‌ها بهره‌وریشون بره بالا و بازدهیشون بره بالا. اما عملاً دیدیم وقتی خصوصی‌سازی اتفاق افتاد، به دلیل اینکه مدل خوبی رو شاید تو بخش خصوصی، مخصوصاً تو حوزه در واقع شرکت‌های که از نظر حجم سرمایه‌گذاری شرکت بزرگی هستن رعایت نکردیم، عملا بخش خود دولتی ما حالا با نوع دیگه، مثلا صندوق‌های بازنشستگی و شستا و شستان و نمیدونم بخش‌های مختلف اومدن همون خریدار رو انجام دادن و عملا یه حالت خصولتی شد که نمیشد دیگه
از نظارت هم نمیشه کرد، محاسبه هم نمیشه،
نمیشه دیگه نظارت در واقع تون اعمال کرد که بگیم که حالا حداقل شما یه بخش دولتی، و نمیشد موقع ازش خواست که شما بخش خصوصی باید بهره‌وری بده بالا، چون اونم باز خودش بند می‌کرد که آقا منم توی سازوکار دولتی ام. شما الان وضعیت 60 ساله ببینید دیگه، 60 محصول شاید